ساعت 14:02 بعد از ظهر است در تهران. به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. امروز 13 آبان 1398 خورشیدی برابر با 4 نوامبر 2019 میلادی است. من سپیده بهکام هستم، به همراه همه همکارانم در تحریریه رادیو فردا به شما سلام میکنم و امیدوارم روز خوبی رو تا این لحظه سپری کرده باشید. همراه باشید در اول این مجله با همکارم هانا کاویانی تا درباره خبرها بشنویم.
سپاسگزارم. با سلام، بنابر گزارش از عراق، 3 معترض در اطراف کنسولگری ایران در کربلا در پی تیراندازی ماموران امنیتی کشته شدند. مقام های امنیتی عراق همچنین از زخمی شدن 7 مامور پلیس در جریان این حرکت اعتراضی خبر دادند. در جریان این اعتراضات در شب گذشته برخی از تظاهرکنندگان پرچم عراق را بالای دیوار کنسولگری برافراشتند و به سمت ساختمان سنگ پرتاب کردند. به گزارش ایسنا، سرکنسول ایران در کربلا اعلام کرد که اوضاع آرام شده و تحت کنترل است. حمله به کنسولگری ایران در کربلا ساعتی پس از آن صورت گرفت که عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق در بیانیه‌ای از معترضان خواست به خانه هایشان بازگردند. تظاهرکنندگان به وضعیت بد معیشتی، بیکاری و فساد معترضند. آنها همچنین خواستار عدم دخالت ایران در امور عراق شدند. امروز بار دیگر معترضان در لبنان راه‌های اصلی در نقاط مختلف کشور را بستند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، روز دوشنبه بار دیگر بسیاری از مدارس، دانشگاه‌ها و مغازه‌ها بسته ماند. بنابراین گزارش، در یکی از راه‌های مسدود شده معترضان با پخش کاغذهای ضمن پوزش از این اقدام خود که مشکلاتی را ایجاد می‌کند، گفتند تا شکل‌گیری یک دولت مستقل به اعتراض خود ادامه می‌دهند. تظاهرات در بیروت از روز 25 مهر ماه آغاز شد. تظاهرکنندگان به آنچه فساد گسترده در طبقه حاکمه لبنان می‌خوانند معترضند. این اعتراض‌ها هفته گذشته به استعفای سعد حریری نخست وزیر لبنان منجر شد. محمد جواد ظریف روز یکشنبه در مجلس شورای اسلامی گفت دامن جمهوری اسلامی از پولشویی مبراست. با این حال او گفت افرادی در ایران از پولشویی نفع می‌برند.
مواردی هست که هزار میلیارد تومان در حوزه پولشویی توسط باندهای قاچاقچی، باندهای قاچاق ارز، باندهای قاچاق سکه، باندهایی که امروز در دادگاه‌های جرائم اقتصادی مورد بررسی قرار می‌گیرند و مورد محاکمه قرار می‌گیرند، توسط اونا داره مطرح میشه و در دادگاه هم علیهشون حکم میدن، یکیشون هم واسه حکم اعدام دادن.
محمد جواد ظریف آبان ماه سال گذشته گفته بود آنان که منافع اقتصادی 10,000 میلیارد تومانی دارند، علیه لوایح مربوط به پولشویی به گفته او فضاسازی می‌کنند. دو لایحه الحاق ایران به کنوانسیون‌های پالرمو و مقابله با تامین مالی تروریسم هنوز در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب نشده است. گروه ویژه اقدام مالی FATF اواخر مهر امسال برای ششمین و آخرین بار به ایران مهلتی 4 ماهه داد تا این لوایح را تصویب کند. در غیر این صورت اقدامات تقابلی این نهاد بین المللی علیه ایران از سر گرفته خواهند شد. تیم ملی کشتی فرنگی زیر 23 سال ایران با کسب 3 مدال طلا و 3 برنز قهرمان مسابقات امیدهای جهان شد. این مسابقات در بوداپست برگزار شد و ایران که در دوره قبلی فقط 4 مدال برنز به دست آورده بود، این بار روی سکوی نخست ایستاد. گرجستان و روسیه به ترتیب مقام‌های 2 و 3 را کسب کردند. همچنین در وزن اول پویان ناصرپور باید با یک کشتیگیر اسرائیلی روبرو می‌شد، اما طبق اعلام سرپرست تیم ایران به دلیل شکستگی پا و انتقال به بیمارستان نتوانست به مسابقات ادامه دهد. با افزایش آلودگی شدید هوا در پایتخت هند قرار است از امروز طرح تردد خودروها به صورت زوج و فرد اجرا شود. مقام‌های هند می‌گویند با اجرای این طرح روزانه از تردد 1,200,000 خودرو جلوگیری می‌شود. هوای دهلی نو یکی از آلوده‌ترین در میان شهرهای دنیاست و این آلودگی از ماه آبان تا بهمن به اوج می‌رسد. با افزایش شدت آلودگی هوا، مقام‌های این شهر وضعیت اضطراری در حوزه سلامت اعلام کردند.
سپاسگزارم هانا کاویانی و ممنون از شما که ما رو در رادیو فردا همراهی میکنید. اما چکیده ای از آن چه در این مجله برای شما تدارک دیدیم. ادامه اعتراضات در عراق. ده‌ها تظاهرکننده عراقی شامگاه یک شنبه در برابر کنسولگری ایران در کربلا تجمع کردند. و تیم ملی کشتی فرنگی زیر 23 سال ایران با کسب 3 مدال طلا و 3 برنز مقام نخست را در مسابقات امیدهای جهان در بوداپست کسب کرد. درباره این خبرها و گزارش‌ها بیشتر خواهید شنید اگر ما رو تا پایان این مجله در رادیو فردا همراهی کنید. در ادامه اعتراضات در عراق، ده‌ها تظاهرکننده عراقی شامگاه یکشنبه در برابر کنسولگری ایران در کربلا تجمع کردند. رئیس پزشکی قانونی عراق روز دوشنبه به خبرگزاری فرانسه گفت طی شبی که گذشت 3 تن از معترضان عراقی در مقابل ساختمان کنسولگری ایران در کربلا به ضرب گلوله به قتل رسیدند. 19 تن دیگر نیز در این میان زخمی شدند. علی مأموری تحلیلگر خاورمیانه از استرالیا رو روی خط تلفن داریم تا درباره این موضوع بیشتر صحبت کنیم. آقای مأموری، خبرهای تایید شده از کشته شدن 3 نفر همونطور که در خبرها اشاره شد حکایت داره در جریان رویدادهای دیشب، اما در ایران مقام‌های ایرانی واکنش جدی به این موضوع نشون ندادن. فکر می‌کنید دلیلش چه هست؟
ببینید، جریان کلی که الان راهپیمایی در حال حرکت به اون هستش، یک خط و یک لاین پررنگ در واقع ضد ایرانی داره و این به نفع روابط تاریخی ایران و عراق نیست، به نفع منافع سیاسی ایران در عراق نیست. به طور طبیعی پررنگ کردن این خبرها نمیتونه در واقع در راستای منافع کلی جمهوری اسلامی در ایران باشه و طبیعیه که اینو خبرها اهتمام و توجه کافی رو به خودشون نگیرن در واقع.
خب کربلا میدونیم که یکی از مقدس‌ترین شهرها برای شیعیان هست و سالانه زائران بسیاری از ایران به اونجا میرن، به لحاظ اقتصادی خیلی اهمیت میتونه داشته باشه، اما با توجه به اعتراضای اخیر در عراق چرا فکر میکنین مردم به کنسولگری ایران حالا حمله میکنن؟ توجیهش چی میتونه باشه؟
راهپیمایی در آغازش چندان توجه ضد ایرانی نداشت. مردم بیشتر خواهان مبارزه با فساد بودن، خواهان یک دولت کارآمد بودن، خواهان در واقع کنترل کامل دولت بر امور جامعه بودند. اما با توجه به واکنش در واقع منفی که جمهوری اسلامی یا گفتمان رسمی جمهوری اسلامی نسبت به این راهپیمایی داشت و از آغاز اون رو متهم کرد به این که توسط بیگانگان ایجاد شده، متهم کرد به این که درش در واقع مزدورانی وجود داره، متهم کرد که منابع مالیش از سفارت آمریکا و اسرائیل یا از عربستان میاد، این گفتمان در واقع که واکنش و بازتاب بسیار زیادی هم در رسانه‌های عراق داشت، به طور طبیعی نتیجهش این شد که راهپیمایی کننده ها نگاه بدی رو نسبت به ایران پیدا بکنن و لاین ضد ایرانی راهپیمایی خیلی قوی تر بشه. از این رو در واقع الان یکی از اولویت‌های مهم این راهپیمایی تبدیل شده به تقلیل نفوذ ایران و محدود کردن حضور اون در عراق. در این راستا به نظر میاد این اتفاق هم افتاده. افزون بر اینکه برخی از گروه ها مثل گروه سرخی به عنوان مثال، برخی دیگر از گروه هایی که گرایش های شیعی متفاوت با جمهوری اسلامی دارن، اختلافات جدی با این نظام دارن و ممکنه این راهپیمایی رو به عنوان یک وسیله‌ای برای انتقام از جمهوری اسلامی به خاطر برخی از برخوردهایی که با اونا داشته از این استفاده کرده باشه.
سوال من این هست که کنسولگری ایران در کربلا فکر کنین چرا اونقدر اهمیت داره که مردم تصمیم میگیرن که حتی پرچمش رو بیارن پایین، پرچم ایران رو، پرچم عراق رو جایگزین بکنن و تصرفش، یعنی در واقع قصد تصرف کردن اون رو داشته باشن؟
خب این ساختمون اهمیت سیاسی یا حکومتی از جهت در واقع اینکه در عراق نداره، ولی اهمیت سمبولیک و نمادین داره. این کنسولگری در واقع نماینده یک حضور تاریخی ایران در عراق هستش، نماینده نوع تعامل ایران در طول حدود 20 سال گذشته بعد 2003 با عراقی‌ها هستش، نماد در واقع مجموعه احزاب اسلامی مورد پشتیبانی ایران هستش که این راهپیمایی کننده با اونها مشکل دارن و نسبت به اونها دارن اعتراض میکنن. این حمله در واقع جنبه نمادین خیلی پررنگی داره.
آقای مأموری، جمهوری اسلامی اعلام کرده که این اعتراض ها در عراق خودجوش نیست و دست عوامل خارجی در کاره.
خب این اتهام رو در واقع قبل از که من از خودم نظرم رو بگم، آیت الله سیستانی در واقع به اون جواب خیلی صریح و روشنی رو دادن. در نماز جمعه هفته قبل روز جمعه آیت الله سیستانی گفتن که تعیین اصلاحات صرفاً به عهده رافعه کننده است و هیچ طرف خارجی دیگری حق نداره بر اونها چیزی رو تحمیل کنه یا به اونها در واقع دیکته بکنه که چه چیزی رو باید بخوان یا نخوان. به نظر میرسه در واقع این نگاه نگاه منفی هست. راهپیمایی سیر مسیر ایجادش و تشکیلش و تطورش ایشون میده که خودجوشه، ممکنه تخلفاتی هم درش مثل هر راهپیمای دیگری شکل بگیره، اما سیر کلی راهپیمایی سیر در واقع خودجوش و مردمی هست.
بسیار سپاسگزارم آقای ماموری. علی ماموری بود، تحلیلگر خاورمیانه از استرالیا، روی خط تلفن رادیو فردا.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
تیم ملی کشتی فرنگی زیر 23 سال ایران توانست با کسب 3 مدال طلا و 3 برنز مقام نخست در مسابقات امیدهای جهان را کسب کند. این مسابقات در بوداپست پایتخت مجارستان برگزار می شود. در این مسابقات گرجستان مقام دوم و روسیه مقام سوم را کسب کرد. اما در این مسابقات قرار بود در وزن اول پویا ناصرپور با یک کشتیگیر اسرائیلی روبرو شود، اما بر اساس اعلام سرپرست تیم ایران شکستگی پای پویا ناصرپور موجب انتقال او به بیمارستان شد و نتوانست به مسابقات ادامه دهد. همراه هستیم با پیام یونسیپور، کارشناس ورزشی از اتریش. آقای یونسیپور، این موضوع البته مسبوق به سابقه هست، در حال حاضر و در گذشته ورزشکاران ایرانی رو در واقع مجبور می‌کردند تا از رقابت با ورزشکاران اسرائیلی خودداری کنند و می‌کردند و می‌کنند، حالا به بهانه‌های مختلف از جمله مصدومیت. ولی چندی پیش فدراسیون جهانی جودو ایران رو به عدم پایبندی به مقررات و منشور فدراسیون جهانی جودو متهم کرد و اعلام کرد که فدراسیون جودو ایران از شرکت در تمامی مسابقات و فعالیت‌های اجرایی در واقع تعلیق شده. آیا بیمه این نمیره که همین اتفاق برای کشتی فرنگی بیفته و ایران هم تعلیق بشه از این مسابقات؟
من سلام از اون کار خدمت شما و همینطور شنوندگان محترم. یه توضیح مختصری من در مورد قوانین جدیدی که اتحادیه جهانی کشتی به خاطر من در حقیقت ورزشکاران ایرانی برای مبارزه با کشتیگیران اسرائیلی تازگی وضع کرده خدمتون ارائه بدم، شاید روشن بشه ماجرا. پیش از این خب ورزشکاران، جودوکاران، کشتیگیرهای ایرانی نمی اومدن و اعلام میکردن که ما حاضر نیستیم مبارزه بکنیم، اما کم کم این قانون، این رفتار عوض شد و گفتن که ما مصدوم و مبارزه نمی کنیم به خاطر اینکه احتمال تعلیق وجود داشت. الان اتحادیه جهانی کشتی گفته حتی اگر مصدوم هستید باید بیاید روی تشک دست بدید با رقیبتون، دست رقیب بره بالا و بعد بریم بیرون. اتفاقی که واسه آقای پویا ناصرپور افتاده این بوده که محض اینکه کشتیگیر ژاپنی به فینال مسابقات میرسه و قانون کشتی میگه زمانی که کشتیگیر به فینال میرسه، بازنده هایی که یعنی کشتیگیرانی که مقابل اون کشتیگیر بازنده بودن میتونن برای مدال برنز مبارزه بکنن. دو فینالیست هر کسی رو که بردن اونها با هم مبارزه میکنن و به مدال واسه مدال برنز. اتفاق الان اینه که پویا ناصرپور رو قبل از این که اصلا بخواد وارد دوشک بشه به بیمارستان منتقل کردن. سناریو خیلی خوب نوشته شده. قبل از این که اصلا قرعه کشی انجام بشه پویا ناصرپور رو با پای شکسته به ظاهر به بیمارستان منتقل کردن. اما سوال اصلی اینه این سناریو نویسی و این بازی تا کجا میتونه ورزش ایران رو از تعلیق‌های احتمالی بعدی نجات بده؟
سوال منم این هست، فکر میکنید چرا جمهوری اسلامی راهکار دیگری رو در نظر نمیگیره، حاضر نیست مستقیما این موضوع رو اعلام بکنه که ورزشکاران ایرانی در واقع نباید به مسافه ورزشکاران اسرائیلی برن و از این روش غیر مستقیم استفاده میکنه سالها؟
خیلی سوال خوبیه. ببین آیت الله خامنه ای با نامه مستقیمی از سوی رسول خادم روبرو شد که آقای رسول خادم ازشون خواسته بودن که لطفاً به این ممنوعیت پایان بدین، ورزش ایران، کلیت ورزش ایران در خط تعلیق قرار داره. آقای خامنه ای بهمن ماه سال گذشته 1397 سخنرانی که کردن گفتن که مبارزه نکنین و دشمنان خارجی هیچ غلطی نمیتونن بکنن رهبر جمهوری اسلامی، اما خب اولین غلطی که تونستن بکنن تحریق فدراسیون جودو بود. آقای رضا مددی که قرار هستش به زودی در یک رقابت نمادین مقابل حریف اسرائیلی قرار بگیره، هم که به این تابو رو بشکنه و پایان بده، یک جمله خوبی میگه. میگه چرا مقامات دولتی ایران مثل وزارت ورزش، کمیته ملی المپیک، وزیر کشور و این نهادهای پایین‌تر از بیت رهبری حاضر نیستن به صورت مستقیم بگن ما قبول نداریم مبارزه با ورزشکاران اسرائیلی رو و ورزشکار رو مصدوم میکنن، ورزشکار رو محروم میکنن، همونطوری که علیرضا کریمی از اتحادیه جهانی کشتی محروم شده بود. این اتفاقا رو همه که کنار هم دیگه قرار میگیرن. فقط نمیدونم یه توضیح خیلی کوتاهی بدم. ببینید که بعد از مصدومیت پویا ناصرپور، آقای مهرداد اسفندیاری مربی سابق ایشون مصاحبه داشتن با رسانه‌ها و اعلام کردن که ایشون به من تماس گرفت و پای خودشون به من نشون داد، پاش دچار ضربیدگی شده بود. از سوی فدراسیون کشتی ایران اعلام میکنه دچار شکستگی شده. بعد آقای افندیاری فرد فرموده بودن که با همون پای ضرب دیده در راند اول، در راند دوم هم مسابقه داده بود. اصلا چنین چیزی غیر ممکن و محال است. اون چیزی که نگران کننده است همینه، احتمال اینکه ما یک مرتبه یا دو مرتبه دیگه میتونیم از چنگ اتحادیه کشتی رهایی پیدا بکنیم و این ورزشی که ادامه خواهد داشت و با این سیاست احتمالا نمیشه بیشتر.
بسیار سپاسگزارم. پیام یونسیپور کارشناس ورزشی که همراه ما بودید در این بخش. اما یادتون باشه که شما همیشه میتونید در هر کجای دنیا که هستید با ما تماس بگیرید و ما رو از نظرها و دیدگاهاتون با خبر بکنید از طریق این شماره 2042-02-21-12-21-12 یا در واقع کانال تلگرامی ما و شناسه @فردگرام. بشنویم با هم شماری از پیام‌های تلفنی شما رو.
نظامی که نمیتونه مردم خودش راضی کنه، حتی یکی از رئیس جمهورایی که تا حالا ما داشتیم از این نظام نه تنها راضی نیست بلکه دشمن این نظامه و این نظام خودشو دشمن اونا میدونه، رئیس مجلس و نخست وزیری که حسره، این چطور میتونه تو کشورهای دیگه جذابیت داشته باشه؟
درباره اشکال سفارت ایالات متحده آمریکا در روز 13 آبان 58 اون اتهی چون دارا اشکال کرده بودن، ندانسته و ندانم کاری کردن و اشکال سفارت آمریکا را فکر کردن که خوب است، ولی ندانسته اشکال منافع ملی ایران را انجام دادن که بعد از گذشت 40 سال اتی از آنها نادام و پشیمان اتی به طبل خود میکوبن.
خانم حد و دادل میگن که مدرسه خوبی برای فرزندم پیدا نکردم، محیطش محیط خوبی نبود. خب این محیط بعد کی درست کرده؟ آقای خامنه ای درست کرده، آقای خمینی درست کرده، شما درست کردی. این مملکت کی خراب کرده؟ مردم الان نون ندارن بخورن، مدرسه های حاشیه نشینه برو نگاه کن ببین چه خبره. شما دیگه پولتون انقدر از پارو بالا میره که مدرسه غیر انتفاعی برای مخصوص برای بچه‌ات درست میکنی. بابا خیلی کارتون درسته.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00-42-02-21-12-21-12.
سخنگوی وزارت خارجه ایران با تأیید ارسال متن کامل نامه طرح پویش صلح هرمز از سوی رئیس جمهوری ایران به رهبران شورای همکاری خلیج فارس و عراق، آن را نشانگر جدیت تهران و اهمیت دادن به کشورهای منطقه در تأمین ثبات و امنیت در منطقه خلیج فارس خوانده است. طرح یاد شده که حسن روحانی اخیراً در اجلاس سالانه مجمع عمومی ملل متحد ارائه کرد، به گفته وی حوزه‌های
مختلف همکاری مانند تأمین همگانی امنیت انرژی، آزادی کشتیرانی و انتقال آزادانه نفت و سایر منابع به کشورهای حوزه تنگه هرمز و فراتر از آن را در بر می‌گیرد. کامران متین، استاد روابط بین الملل در دانشگاه ساسکس، در مورد چگونگی واکنش شورای همکاری خلیج فارس به این طرح به رادیو فردا اینطور می‌گوید:
شاید رهبران جمهوری اسلامی حداقل مقامات دولت آقای روحانی معتقد باشند که با توجه به تحولاتی که به خصوص در رابطه با اون حمله موشکی به تأسیسات نفتی عربستان و مسئله یمن و عدم در واقع تمایل آمریکا برای برداشتن گام عملی در دفاع از اونها، شاید رهبران عربستان سعودی و دیگر کشورهای به اصطلاح حوزه عربی خلیج فارس که همپیمان آمریکا هستند رو به این نتیجه رسونده باشه که اونها از طریق به اصطلاح مماشات و مذاکره با جمهوری اسلامی حول این طرح بتونن مشکلاتشون رو حل بکنن. یعنی از این لحاظ شاید اونا فکر میکنن که امکان بیشتری برای این هست، ولی خب بلافاصله یکی دو مشکل اصلی در رابطه با موفقیت این طرح وجود داره. یکیش این هست که همچنان که بعضی از مقامات عربستان هم گفتن، اونا معتقدن که کسانی که این طرح رو عنوان میکنن مثل آقای روحانی یا آقای ظریف کسانی نیستن که تصمیم گیرنده اصلی در ایران هستن و اون کسانی که قدرت رو در دست دارن یعنی سپاه پاسداران و بخشای نظامی امنیتی جمهوری اسلامی تمایلی به در واقع مذاکره یا حل این مسائل از طریق مذاکره ندارن، چون اونا احساس میکنن که دست و بالا رو در منطقه دارن با توجه به اینکه دولت آقای ترامپ نشون داده که هیچ تمایلی برای درگیری نظامی در منطقه نداره. مشکل دوم این هست که بعضی از اصول این طرح که البته جزئیات شما هنوز دقیقاً نمیدونیم، ولی اون چیزایی که آقای ظریف گفتن یک سری اصول عمده رو عنوان کردن، بعضی از این اصول در واقع قاعدتاً نتایج این به اصطلاح موافقت این طرح خواهند بود. مثلا اینکه عدم مداخله یا عدم ورود به ائتلاف یا پیمانهای بین المللی علیه همدیگه که به طور مشخص ایران منظورش این است که مثلا عربستان نباید وارد ائتلاف مثلا نظامی با آمریکا یا دیگر کشورهای غربی علیه ایران بشه، ولی خب نفس ورود عربستان به همچین ائتلافی مثلا در حال حاضر ناشی از حداقل از نظر خود اونها ترسی هست که اونها از ایران دارن به دلیل مداخله در منطقه. اون بخشایی که خیلی عمومی و به قول معروف انتزاعی هست، مثلا احترام به مرزهای بین المللی یا عدم نقض حاکمیت ملی، این چیزی است که خب همه کشورها بالاخره علل اصول بهش معتقدن. اصل ماجرا در اون جزئیات دیگه‌ای هست، مثل مثلا عدم مداخله یا عدم ورود به ائتلاف‌ها علیه هم دیگر. اینا هستن که هیچ معیار خاصی برای وقوعش از طرفین که مورد توافق هر دو طرف باشه چیزی است که باید از قبل بر سرش توافق شده باشه و ورود یا خروج از ائتلاف هم مبتنی بر این است که طرف اون کشور خاص چقدر احساس ترس یا به اصطلاح تهدید می‌کنه از سوی اون طرف. یعنی دقیقاً ماجرایی که بر سرش در واقع تنش و اختلاف هست در حال حاضر. به نظر من هدف طراحان این طرح دقیقاً این هست که این تأمین امنیت کشتیرانی یا تأمین امنیت انرژی، در واقع منظور اون هست که ایران هم باید از این امنیت برخوردار بشه. در گذشته در قبل از این ماجرایی که در 5-6 ماه اخیر رخ داد، معمولاً ایران دست بالا را نداشت در این زمینه، چون عملاً تحریم‌ها طوری بود که ایران نمیتونست مقابله به مصر کنه. ولی خب همچنان که دیدیم اون حملاتی که به کشتی‌ها شد، توقیف کشتی بریتانیایی یا مثلا حمله به تأسیسات نفتی عربستان، به نوعی در واقع کفه ترازو رو حداقل از نظر استراتژیست‌های جمهوری اسلامی در حالتی قرار داده که فکر بکنن که طرف مقابل یعنی عربستان و همپیمانانش به این نتیجه رسیده باشن که این تحریم‌ها بدون عواقب یا بدون نتیجه برای اونها نخواهد بود. یعنی اونها ممکنه صدور انرژیشون دچار وقفه بشه یا امنیت نداشته باشن. حالا واقعا این که همچنان که گفتم این محاسباتی که عرض کردم از طرف جمهوری اسلامی چقدر واقعا واقعی هست و کشورهای عربی خلیج فارس پیرو اون هستن، اینو باید دید. ولی در حال حاضر به نظر من خیلی سخت است که تصور کرد این طرح میتونه موفق بشه.
با فرارسیدن پاییز، طول موج‌های رادیو فردا از تاریخ 5 آبان ماه تغییر می‌کند.
شما می‌توانید روی این فرکانس‌های موج کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 6 عصر تا 8:30 صبح، ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
از 6 صبح تا 12 ظهر و از 9 شب تا 1 بامداد، ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 12 ظهر تا 6 عصر، ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
از 10 صبح تا 9:30 شب، ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 6 عصر تا 8 شب، ردیف 25 متر برابر با 11695 کیلوهرتز.
و از 7:30 صبح تا 7 شب ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
در این بخش از برنامه همراه هستیم با همکارم بنیامین صدر تا از حال و هوای فضای مجازی برامون بگه. بنیامین، چه خبر امروز؟ کاربرا به چه موضوعی بیشتر پرداختن و توجه کردن؟
سلام به تو، سلام به شنوندگان رادیو فردا. خب توی این دو سه روز اخیر سپیده ماجرای چند همسری خیلی در شبکه‌های اجتماعی بهش پرداخته شده. البته خب خیلی از کاربرها، بعضی از کاربرها البته تذکر دادن که از چند همسری نباید استفاده کرد، چون فقط آقایون هستن که در جمهوری اسلامی این حق رو براشون قائل هستن و زنها نمیتونن این در واقع چند ازدواج بکنن. بنابراین چند همسری واژه عبارت درستی نیست و بهتر از چند زنی استفاده بشه یا چیزای شبیه این. اما به طور کلی چیزی که جا افتاده چند همسری هست. اخیراً یک تبلیغی در واقع منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی و در ایران درباره یک کارگاه آموزشی مهارت‌های ارتباطی خانواده‌های چند همسری که یک مؤسسه به نام حیات حسنا این رو منتشر کرده. ماجرا از این قرار هست که در این کارگاه قراره که مهارت‌های ارتباطی خانواده‌های چند همسری رو توضیح بدن. پیش از این هم تلویزیون هم یک در واقع تبلیغاتی در این زمینه در بعضی برنامه‌ها شده بود و آدم‌های اومده بودن راجع به چند همسری صحبت کرده بودن که آقایون میتونن چند بار ازدواج بکنن. خیلی از کاربرها گفتن اینها اساساً در واقع تبلیغاتی هست که برای، چون در واقع نرخ ازدواج در ایران اونطوری که در برخی آمارها میاد کاهش پیدا کرده و از طرفی جمعیت ایران هم رهبر جمهوری اسلامی خیلی تاکید داره که باید بیشتر بشه و این موضوع باعث شده که این ترویج چند همسری هم اتفاق بیفته. در واقع سیاست کلی نظام هست این اتفاق. مثلا در واقع کاربری به نام کیان پردیس نوشته چند همسری برای جمهوری اسلامی مهمه. چرا؟ چون سیاست‌های جمهوری اسلامی افزایش جمعیت و ازدواج بیشتر. اونهایی که سبک زندگی متمدن و غیر مذهبی دارن به تعبیر این کاربر بعید این خواسته رو جدی بگیرن، اما اونهایی که در واقع طرفدار جمهوری اسلامی هستن، این در واقع مخاطب این تبلیغات اون دست از افراد هستن.
بنامین، نمیدونم چقدر فرصت هست، ولی میخوای به من بگو که خانوم ها چه واکنشی داشتن در فضای مجازی به این موضوع؟
اتفاقا خیلی از زنها، خیلی هاشون هم زنهای حالا اینطوری که در شبکه‌های اجتماعی مشخص هست، کسانی هستن که به نوعی مذهبی هستن یا وفادار حتی به جمهوری اسلامی هستن، با نگاه انتقادی به این موضوع نگاه کردن. اما من از لاله صبوری شروع میکنم، بازیگر
چون من دیدم یه هشتگ دیگری هم مقابل اون راه افتاده، نه به چند همسری. برای همین پرسیدم ببینم که نظر خانم ها چطوریه. حالا
مثلا لاله صبوری بازیگر پیشین تلویزیون نوشته چند همسری بودن رو ترویج میکنید، فکر نمیکنید قبلش باید ازدواج یا رابطه سالم رو تقویت کنید که زن و شوهر یا دو نفر که تو رابطن به هم دروغ نگن یا خیانت نکنن. اگر حاصل این ازدواج ها یه بچه بیچاره است، اینجوری و این با تبلیغات شما میشه 3 بچه بیچاره. حواستون هست، منظورشون هست که اگر یک بچه در یک خانواده که یک پدر و مادر وجود دارن در واقع و تک همسری هست به دنیا میاد و دارای مشکل میشه، بعدها اینجوری بیشتر خواهد شد. اعظم جنگروی هم که یکی از دختران خیابان انقلاب هست توییت کرده یکی از دلایل طلاق اینجوری که در آمارها اومده و اعلام میشه در بین خانواده ها و مردم، خیانت زوجها به هم دیگه که ظاهرا آمار بالایی هم داره. اون وقت به تعبیر اعظم جنگروی بیمارهای جنسی میخوان ترویج چند همسری کنن. خب فساد اخلاقی به چی میگن؟ مرزهای اخلاقی چجوری جابجا میشه؟ در واقع با نگاه انتقادی این سوال رو مطرح کردن. یک کاربر دیگری به نام جانی هم نوشته که در توییترش نوشته نمیدونم چرا از چند همسری خوشتون نمیاد و استقبال نمیکنید، ولی عاشق مهریه گرفتنید. هر دوتاش سنت‌های اسلامیه. دیگه سلف سرویس نیست که هرچی خوشتون اومد بردارین و هرچی خوشتون نیومد بذارین کنار.
ببینید، در یک جنبندی بیشتر واکنش‌ها منفی بود یا مثبت در فضای
مجازی؟ قاعدتاً این موضوع در ایران بیشتر منفی هست. دست کم در فضای عمومی و در شبکه‌های اجتماعی بیشتر نگاه انتقادی و در واقع مخالف دارن با چند همسری.
بسیار سپاسگزارم. بنیامین صدر ما رو در جریان حال و هوای فضای مجازی و اون چی که در میان کاربران هشتگ هایی که داغ شده گذاشت و ممنون از شما که ما رو همراهی میکنید در رادیو فردا. به پایان این مجله رادیو فردا رسیدیم. تا بخش بعدی.